أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. بعد از بیان نعمت‌های فراوانی که خدای سبحان نسبت به بنی اسرائیل روا داشت، هم از باب بشارت و هم از باب این تنذیر، تبشیر و تنذیر، می‌فرماید به این که به یاد نعمه الهی باشی، یعنی شاکر باشی تا نعمه الهی افزوده شود، و کفران نعمت نکنید، زیرا اگر کفران نعمت کردید گرفتار عذابی می شوید که رهایی از اون عذاب میسر نیست. این تکرار یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم برای آن است که اینها را به شکر وادار کند، چون ذکر نعمت همونطوری که ملاحظه فرمودید به شکر نعمت برمی گردد. و این که فرمود نعمتی التی انعمت علیکم، یعنی منعمتون را فراموش نکنید. در سوره فاطر به همه مردم خطاب فرمود یا ایها الناس اذکروا نعمت الله، اما درباره بنی اسرائیل یک خصیصه است که می‌فرماید نعمتی التی انعمت علیکم، چند بار خود را به اینها ارائه می‌دهد. می‌فرماید به یاد نعمت من باشید که من اون نعمت را بر شما روا داشتم، این نعمتم از بالا تنزل کرده است، لذا با کلمه علا یاد شده است، انعمت علیکم، یعنی از بالا این نعمت تنزل کرده است، پس به یاد این نعم باشید. و یکی از برجسته ترین نعمت ها این بود که نه تنها ما شما را از شر فرائن مصر آزاد کردیم، بلکه به شما سلطنت دنیایی و اخروی دادیم و انی فضلتکم علی العالمین، از بین شما ما ملوک و انبیا مبعوث کردیم، سلیمان سلام الله علیه را ملک و ملکوت دادیم، داوود سلام الله علیه این چنین بود، اینا از شما برخواستند، لذا و انی فضلتکم علی العالمین، یعنی بر عالمین عصرتون نه بر جمیع عوالم، به شهادت این که همین ها که کفران نعمت کردن خدای سبحان درباره همین بنی اسرائیل می‌فرماید به این که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، درباره همین بنی اسرائیل فرمود غضب الله علیهم، درباره همین بنی اسرائیل فرمود و الغینا بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، تا روز قیامت اینها گرفتار اختلاف داخلی هستند، برای که در برابر این همه نعم که باید شاکر می بودن کفران نعمت کردن و دچار سخت این عذاب دنیایی شدند. در برابر این بشارت هایی که خدای سبحان مرحمت کرده است، اونها را از عذاب قیامت میترساند. میفرماید یا بنی اسرائیل اذکر، یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، که این ذکر خاص بعد از عام است، این فضیلت بر عالمین جزء برجسترین نعمت هایی است که خدای سبحان به بنی اسرائیل مرحمت کرد. بعد مرحوم چون با قرینه هایی که در بین هست به یاد شده است، اینا ناظر به احوال عالمین عصر است، به شهادت همون آیاتی که تلاوت شده است که زور بعد علیهم الذلت والمسکنه، معلوم می شود ناظر به اون عصر است نه ناظر به جمیع اعصار. اونگاه فرمود واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. فرمود از روزی بپرهیزید که احدی در اون روز به داد شما نمیرسد و از شما هیچ چیزی پذیرفته نمیشود و هیچ جایی برای داد و ستد نیست، همه راه های نجات از عذاب در اون روز بسته است. انسان اگر بخواهد از عذاب برهد، یا خود قدرت دارد که میتواند دفاع کند، یا اگر خود قدرت ندارد که دفاع کند، روی مسائل قراردادی از قبیل تجارت و کمک مال و مانند آن میتواند از یک عذاب نجات پیدا کند، یا اگر مسائل مالی به مشکل او خاتمه نداد، رو روابط انسانی و قراردادهای اجتماعی که در جامعه ها مطرح است انسان از عذاب میرهد، یا اگر روی قراردادها نبود، روی پیوندهای اجتماعی نبود، یک عامل غیبی دستی از غیب بیرون می آورد و مشکل را حل می کند. می فرماید در قیامت هیچ یکی از این راههایی که انسان را از عذاب خدا برهاند نیست، نه خود انسان قدرت دفاع دارد، نه یکی از بستگان و ارحام او به فکر او، نه مسئله قرارداد و تجارت و خرید و فروش مشکل انسان را حل می کند، نه ناصر و یاور پیشبینی نشده ای در بین است که مشکل انسان را حل کند. هیچ راهی برای حل مشکل انسان در قیامت نیست. در قرآن کریم راجع به قیامت بحث های فراوانی دارد که یک مقدار از اون بحث ها ناظر به تشدید عذاب قیامت است، یک مقدار از اون بحث ها ناظر به آن است که تمام راه های نجات بسته است. اون آیاتی که ناظر به بیان شدت عذاب قیامت است، نظیر ان زلزلت ساعت شیء عظیم، یا فتقو یومن یجعل الولدان شیبا، روزی که کودک را پیر می کند، روزی که عالم می لرزد، در اون روز عذابش قابل تحمل نیست، زیرا عذاب کننده خدایی است که قهری مانند قهر خدا نخواهد بود. اضافه بود لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. طوری عذاب قیامت بیان شد که قابل تشبیه و تمثیل نیست که انسان عذاب قیامت را با یکی از عذابهای دنیا تشبیه کند. اصولا فرض ندارد که انسان در دنیا یک عذابی بیافریند که مثل عذاب قیامت باشد، چون حتی اونهایی را که در اخدود و کانال عذاب سوزوندن، اونها در پیشگاه خدا راحت بودن، در برابر عقلشون، وجدانشون احساس نشاط میکردن در این حال که بدنشون داشت میسوخت. اصحاب اخدودی که در اون کانال سوختن در این حال که جسمشون میسوخت، امید این داشتن که به پاداش الهی برسن، یا احیانا دیگران را که در دنیا عذاب می کنن، اینها به امید این که این شکنجه و عذاب اینها روزی مشکل را حل کند، این عذاب اونها برای اونها گواراست. اما در قیامت انسان می بیند که باطل بود و حق با انبیا بود و می بیند که این عذاب تمام شدنی نیست و باعث خزی و رسوایی دائمی او، لذا به هیچ وجه عذاب قیامت را نمی شود مانند عذاب دنیا نمونه از اون عذاب قیامت در دنیا ترسیم کرد. لذا فرمود لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، نه احدی مثل خدا تعذیب می کند، نه احدی مثل خدا در بند می کند. پس از نظر شدت عذاب طوری نیست که انسان بتواند مشابه اون را در دنیا پیدا کند. اما بخش دیگر آیاتی است که تمام راه‌های نجات را می‌بندد. می‌گوید احدی به داد انسان نمی‌رسد، چون هر که در قیامت هست مشغول کار خودش است. هم نیکان مشغول کار خودشونن، هم بدا. این را در سوره مبارکه آیه که می‌فرماید لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه مسفره ضاحکه مستبشره، آیه سوره عبس مشخص فرمود. در آیه 37 به بعد سوره عبس این است: لکل امرئ منهم یومئذین شأن یغنی. هر کس در قیامت کاری دارد که اون کار او را سرگرم میکند. هم بدان سرگرم کار خودن به فکر دیگری نیستد، هم نیکان. اما نیکان وجوه یومئذین مسفرتون ضاحکتون مستبشره. اینا مشغول نعمتن، مشغول لذتن و غرق لذتن، به فکر احدی نیستن. چون در اون روز به فکر انسان رنج کشیده بودن جرم است، چون هیچ کس در اون روز رنج نمی کشد مگر ظالم. لذا نیکان به فکر اهل عذاب نیستن، چون اگر بخواهن به فکر اهل عذاب باشن، این فکر اهل عذاب بودن نقص است. اونها در محکمه عدل اله ظالم شناخته شدن و به فکر ظالم بودن نقص است. لذا بهشتیان و متنعمان به فکر ظالمین نیستن. اینا سرگرم نعمت. بله، برای آن است که به او بگوین که این جریانی که الان میچشی این دروغ بود، نه اینکه به فکر اونها باشند برای استخلاص اونها تلاش بکنند. یک بهشتی به دیگران میگوید که کانلی قرین، من یک دوستی داشتم که ما را در برابر مسائل دینی استهزا میکرد، شما از او خبری نداری؟ فتلع فرعاه فی سوائل جهیم، از بالا اشراف پیدا کرد و او را در وسط جهنم دید. اونگاه میفرماد دیدی حق با ما بود؟ این چه نیست که نیکان در اون روز به فکر اهل عذاب باشند، چون کسی که در قیامت به فکر معذب شد، معلوم شده است که مشکلات برزخ، مشکلات احتضار مانند اون نتوانست او را از عذاب برهاند. او در عدل اله ظالم شناخته شد و چون ظالم شناخته شد، صحیح نیست که کسی به فکر ظالم باشد. بحث شفاعت به خواست خدا یکی از بحث‌های رسمی این کریمه است که مطرح می‌شود. بنابراین نیکان به فکر اهل عذاب نیستن. بدانم که گرفتار عذاب خودشونه. لذا در این کریمه فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی مشغول کار خودش است. هم نیکان سرگرمن، هم بدا. اما نیکان سرگرمیشون به این است که وجوه یومئذ مسفرتون ضاحکتون مستبشره. عده‌ای با چهره‌های روشن و اصفار و نورانی و با بشارت و لبخند بر لب سرگرم نعمتن که هم فی شغل فاکهو. پس این گروه که اهل بهشتن به فکر اهل عذاب نیستن. گروه دیگرم که به وجوه یومئذین علیها قبرتون ترهقها قطره اولئک هم الکفرة الفجر. اونا که قبارآلودند و گرفتار عذابند، اونام که به فکر دیگران نیستن. پس هیچ کسی در قیامت به فکر دیگری نیست، و اگر در قیامت کسی بخواهد به فکر دیگری باشد، باید به اذن خدای سبحان باشد. چون قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید. این را در کریمه یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنها بیان فرمود. فرمود روزی در پیش دارید که احدی بدون اذن خدای سبحان سخن نمیگوید. آیه 105 سوره هود این چنین است: یوم یأت لا تکلم نفس الا باذنه. هیچ کسی حق سخن ندارد مگر به اذن خدا. نظیر دنیا نیست که هر که هر چی خواست بگوید. فمنهم شقی و سعید. اونگاه شقاوت و سعادت حکم چیست در آیات بعد بیان فرمود. پس قیامت روزی نیست که کسی بدون اذن خدا بتواند سخن بگوید، و اگر کسی هم بخواهد شفاعت کند، باید به اذن خدا باشه. و خدای سبحانم در باره شفاعت به چشم خاص اذن بدهد، شفعا کیانن، مشفوعون له کیانن، مبسوطن در قرآن بیان فرمود، روایات هم بیان کرده است که بحثی جدایی خواهد آمد. در قیامت همین که انسان وارد ساحره قیامت شد بدون اذن خدا نمیتواند سخن بگوید، اگر بخواهد درباره کسی شفاعت کند باید به اذن خدا باشد. لذا در سوره عبس فرمود همه سرگرم کار خودشونند، نیکان سرگرم لذتند، بدان سرگرم عذابند، پس هیچ کسی به فکر دیگری نیست. لذا در همون سوره مبارکه اساس عبس بعد از اینکه اصل جریان را که تلاوت شده است فرمود لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، قبلش اینچنین فرمود، فرمود قیامت که فرا رسید، فیدا جاءت الساخه، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از ارحام و بستگان خود می گریزد. اگر خوب است از اینها می گریزد، برای اینکه خوب بود از بد فاصله بگیرد. اگر بد است که گرفتار کار خودش است، اون روز خوب حق ندارد به فکر بد باشد. مثل دنیا نیست، در محکمه عدل اله کسی مجاز نیست به فکر دیگری باشد، چون اون دیگری اون روز ظالم شناخته شده است، حرف همه انبیا را پشت سر گذاشت و به هیچ وجه به صراط مستقیم نزدیک نشد. لذا همه از دیگران می گریزن، هم نیکان موظفن که فاصله بگیرن، هم بدان. نیکان برای آنکه بدون اذن خدا سخن نمی گوین و خدا اذن نمی دهد درباره ظالمین کسی حرف بزند، نمونش آن است که به نوح پیغمبر فرمود تو اصلا با من درباره ظالمین سخن نگو، اینی عیزو کن تکون من الجاهلین. با که نوح سلام الله علیه چیزی به خدا عرض نکرد، عرض کرد که شما وعده دادید اهلم رو حفظ کنید و پسر من اهل من است. باری تعالی فرمود به این که او اهل تو نیست، او اهلیت ندارد، انه لیس من اهلک. قبلش هم فرمود بلا تو خاطبنی فی الذین ظلموا، اصلا با من درباره اینا صحبت نکن، اینها کسانی نیستن که تو مجاز باشی با من درباره اینا صحبت کنی، من که ما تمام مهلت ها را دادیم، تمام حجت الهی برای اینا روشن شد، لیهل که من هلکن بیان شد. اونگاه فرمود این که به اذن خداست یک توبیخی است برای اینا، بحثش قبلا شد، هم خزانه جهنم سوال میکنم، هم بهشتیان سوال میکنم. خزانه جهنم وقتی که جهنمیا رو میخوان وارد جهنم کنن سوال میکنن الم یاتکم نذیر، مگر پیغمبر نیامد؟ چرا حرف اون رو گوش ندید؟ بهشتیان هم از اونا سوال میکنن ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المسلمین. این چی نیست که به فکر اونها باشن، یعنی شفاعتی کنن، مشکل اونها حل کنن. شفاعت یه مرحله‌ای دارد که بحثش جداست و کتاباً و سنتاً شفاعت ثابت شده است، برای شفاعت باید بحث علایده کرد. بله، در سوره عبس فرمود به این که اینا از یکدیگر فرار میکنن، سخن این نیست که کسی به داد کسی میرسد، سخن آن است که همه از دیگر فرار میکنن. این معنا را که به عنوان اصل کلی بیان فرمود که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، هر کسی سرگرم کار خودش است، بعضی سرگرم لذتن، وجوه یومئذ مسفره واهکه مستبشره، و بعضی گرفتار عذابن، وجوه یومئذ علیها غبره ترهق و قطره اولئک الکفره الفجره. این معنا را در آیات فراوان به صورت‌های جزئی تر بیان کرد. در سوره مبارکه انفطار آیه 17 به بعد این است، خدای سبحان به رسولش می‌فرماید به این که و و ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. شما نمیدانید قیامت چه خبر است. وقتی خدای سبحان به رسولش هم چه تعبیری بفرماید، پیداست بس قیامت بحث به ظاهر به درک ما نخواهد آمد. ثم ما ادراک ما یوم الدین، خب در اون روز چه خبر است؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. احدی برای احدی نمیتواند کار کند، تمام کارها مال خداست. گرچه امروز هم تمام کارها مال خداست و در قیامت ظهور میشود که کار مال خدا، ظاهر میشود کار مال خدا بود، ولی در دنیا این حجاب هست، انسان خود را یا دیگری را صاحب اثر میپندارد، ولی در قیامت این حجاب ها برطرف میشود، معلوم میشود والامر یومئذین لله. پس هیچ کسی مالک چیزی در قیامت برای کسی نیست. اگر این چنین شد، همه راه‌های نجات از عذاب بسته است. کسی بخواهد رو قدرت‌های تکوینی مشکلی را حل کند، توان اون را ندارد. رو کارهای اعتباری و قراردادی مثل خرید و فروش مشکل را حل کند، اون قدرت را ندارد، چون در اونجا نظام قراردادی و اعتباری راه ندارد. بیعی باشد، خرید و فروشی باشد، چیزی بدهن، چیزی بستانن، این چنین نیست. اون را در آیات دیگر مشخص فرمود که اصلا قیامت جای خرید و فروش نیست. در همین نه، اون که بساط دنیا برچیده می شود، والارض قبضه جمیعا قبضته یوم القیامه و السماوات مطویات بیمینه، بساط کل آسمان زمین را جمع می کنند و زلزله سمایی و آسمانی پیش بیاد، عالم را می تکانند. ان زلزله ساعت شیء عظیم. بعد کل آسمان زمین وضعش عوض می شود، یوم تبدل و ارض غیر الارض و السماوات، یعنی کل زمین و آسمان اوضاعش عوض می شود، اونگاه قیامت بپا می شود. نه، قیامت اولش این چه این است، بعد وارد بهشت و جهنم میشن. همین که قیامت، ساخه قیامت فرارسید، حکم دنیا منقطع میشود. حکم قیامت آن است که یأت لا تکلم نفس الا باذنها یوم یفر المرء من اخیه و مانند آن. قیامت روزی نیست که احکام دنیا در اون روز ظاهر باشد. در آیه 254 سوره مبارکه بقره این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. فرمود مؤمنین، اونچه که ما به شما دادیم در راه خدا انفاق کنید، قبل از آن که روزی فرا برسد که در اون روز اصلا خرید و فروش نیست، روزی نیست که انسان با روابط دوستی مشکل را حل کند، روزی نیست که از کسی شفاعت پذیرفته شود، نه انسان میتواند شفیع دیگران باشد مگر به اذن خدا، نه که میتواند مشفوع له باشد مگر به اذن خدا، ولی اصلا بیع و خله نیست، این نفی جنس است، خرید و فروش در اون روز نیست، مسئله خلت و دوست بازی نیست، نه روابط است نه ضوابط. انسان یا گاهی خود کار میکند مشکل حل میکند، این میشود بی، این میشود کسب به مانند، یا دوستی دارد که مشکل او را حل میکند، این میشود خله، خلیل آدم، حبیب آدم، مشکل آدم را حل میکند. فبود اون روز جایی نیست که خلیل آدم به فکر آدم باشد، خلتی نیست، رفع خلت و حاجت نیست، صد خله ای نیست، نه دوستی به فکر دوست است، نه بیع و تجارتی در اون روز راه دارد، اصلا روز روز خرید و فروش نیست. لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. بیع و خله به عنوان نفی جنس نفی شده است، ولی شفاعت به عنوان مطلق نفی شده است. البته آیات بعد تقیید میزند این را، هم شفاعت حق است، شافع مشخص است کیست، مشفوع له مشخص است کیست. نه اونجا هم همه این خواستن ذلت است، معذورن که ذلیل بشون، معذورن که جواب اخسع بشنون. در اونجا وقتی از اهل بهشت سوال میکنن که اون چه که خدا به شما روزی کرده است از آب بهشت و از غذای بهشت به ما مرحمت کنید، جواب میاد ان الله حرمهما على الكافرین. اینا همین مقدار معزونن که جواب خزیامیز بشنون. بنابراین در قیامت اصل بیع و خلت نفی شده است، چه اینکه کار هم از انسان منقطع است. انسان در دنیا مشکلش را یا با علل و اسباب انجام میدهد یا با روابط و انساب انجام میدهد، یعنی یا خود کار میکند مشکلش را برطرف میکند، یا اگر خود توان کار را ندارد به وسیله پدر و برادر و فرزند و قوم و قبیله مشکل او حل میشود. در قرآن کریم راجع به هر دو مطلب فرمود به این که قیامت بساطش جمع شده است، هم در باره ضوابط و علل و اسباب فرمود تقطعت بهم الاسباب، کسی نمیتواند از راه سبب به یک مشکلی برسه، مشکلی را حل کنه. و هم در باری روابط و انساب فرمود وقتی نفخ صور شد فلا انساب بینهم، چون همه از خاک برمیخیزن، دیگر سخن از پدر و پسری نیست. اون که در سوره عبس فرمود یوم یفر المرء من اخی، یعنی من الذی کان فی الدنیا اخن له، نه در اونجا کسی برادر کسی است، چون برادری و پدری و پسری در یک نظام توالد و تولید است. اما وقتی همه یک دفعه سر از خاک برمی‌دارن سخن از پدر و پسری نیست. لذا نه اسباب در اون روز سهمی دارد چون تقطعت بهم الاسباب، نه انساب و روابط در اون روز موثرن چون فلا انساب بینهم. بنابراین انسان هیچ کاری از او ساخته نیست در برابر اون عذاب. نه از کسی که در دنیا برادر او بود، وگرنه وقتی پدر و پسر با هم از خاک برمیخیزن یک کسی والد نیست، دیگری ولد نیست. اگر در باره قیامت گفته شد اب و اخ یا اب و اب یا والد و ولد، به علاقه ماکان است، یعنی اونها که در دنیا پدر و پسر بودن، وگرنه اینا همه در آخرت یک جا سر از خاک برمیخیزن برمی‌دارن که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى. یعنی اونهایی که در دنیا پدرشون بودن به انتظار اونها به سر می‌برن و این زمینه رحمت برای اولیا خواهد بود که فرزندان صالح داشته. اما این چنین نیست که پدر و پسر در اون روز روی توالد یکی بشه پدر دیگری پسر، بلکه همه دفعتن به اذن خدا سر از قبر خاک برمیدارن. و اگر گفته شد یکی پدر و دیگری پسر، یعنی یکی در دنیا پدر بود و در دنیا دیگری پسر بود. بنابراین اون روز هیچ راهی برای تحصیل کمال بر انسان نیست. لذا در سوره مبارکه انعام آیه 158 می‌فرماید به این که یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبلو او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. اگر این آیه ناظر به قیامت باشد نه روز عذاب دنیا، معناش این است که در قیامت کسی که در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش نفعی نبرد در قیامت سودی ندارد. یوم لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز اگر بخواهد ایمان بیاورد اون ایمان نافع نیست. ایمان چه گروهی نافع نیست؟ ایمان کسی که لم تکون آمنت من قبلو، در دنیا ایمان نیاورد، یا اگر ایمان آورد ما او کسبت فی ایمانها، که این کسبت عطف است بر آمنت، عطف بر منفی است که نفع رو او هم در می آید. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا ایمان آورد ولی فقط به اعتقاد بسنده کرد، عمل نکرد، خیلی از ایمانش نبرد. پس اگر کسی ایمان بیاورد و برابر ایمان عمل کند در قیامت راه نجات دارد، و اگر کسی ایمان نیاورد در دنیا، یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش بهره ی عملی نبرد، در قیامت ایمان او سودی ندارد. لذا تمام علل و اسباب بسته است. این معنا که اسباب و انساب در قیامت بساطشون منقطع شد در آیات گوناگون به صور جزئی بیان می شود. درست است، این لذتی است که پدر در قیامت پسر را در کنار خود در بهشت ببیند. اما اونجا هم اشاره شد که این که فرمود و الحقنا بهم ذریتهم، خدای سبحان وعده میدهد که مؤمنان وقتی بهشت رفتن ما ضراری اینها را به اونها ملحق میکنیم، و ما علتناهم من عملهم من شی، ما از اعمال اینها چیزی کم نمی کنیم، ضراری صالح را به اینها ملحق می کنیم برای اینکه قره عینی باشد. همه و همه به لحاظ دنیاست، وگرنه در آخرت کسی پدر کسی نیست، چون با هم از خاک سر بر می دارند. انسان وقتی که در آخرت با پسرش سر از خاک برداشت لذت می برد که با هم در بهشت باشند، اما نه به این معناست که در اونجا یکی پدر است دیگری پسر. ایمان جزئی است از وظیفه، هم عمل لازم است هم ایمان. در اون روز این معنا را خدای سبحان در سوره شعرا هم مشخص فرمود که چیزی نافع نیست مگر قلب سلیم. آیه 88 و 89 سوره شعرا این است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این از باب سالبه به دفاع موضوع است، یعنی مال و بنونی نیست، نه اینکه مالی انسان دارد بنونی دارد و به حال انسان نافع نیست، الا من اتى الله بقلب سلیم. اونگاه درباره خصوص پدر و پسر که مهمترین نقش اجتماعی را اینها نسبت به هم دارن در سوره لقمان بیان فرمود. آیه 33 سوره لقمان این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. خب اگر پدر و پسر به داد یکدیگر نرسن، بیگانه البته به داد دیگری نمیرسد. این بیان فرد کامل است. اگر هیچ کاری پدر برای پسر نکند و هیچ کاری پسر برای پدر نکند، خب از دیگری چه ساخته است؟ این شیئن نکره در سیاق نفی است، یعنی هیچ کاری از اینا ساخته نیست. از روزی بترسید که لا یجزی والدون ان ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. پس مسائل خانوادگی در قیامت مطرح نیست. قراردادهای اجتماعی را هم فرمود که روزیست که لا یغنی مولن ان مولن شیئا، اون را در سوره دخان آیه 41 بیان کرد، فرمود ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنی مولن ان مولن شیئا. اون ولایت ها، چه ولایی که در دنیا به عنوان ولای ات مطرح است، ولای زمان جریره مطرح است و امثال ذالک، چه ولاهای دیگر، هیچ مولایی از مولا علیهش حمایت نمی کند. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم، که این تلیعه بحث رحمت و شفاعت است که کم کم سخن اونها به میان خواهد آمد. یعنی در قیامت کسی پدر و کسی پسر نیست، چون هر دو وقتی با هم از سر خاک برداشتن توالدی نیست تا یکی پدر باشد دیگری پسر، همون گذشته است. اگر انسان خاطرات گذشته را در دنیا داشت، در قیامت حفظ کند، لذت میبرد که زحمات او هدر نرفت، لذت میبرد که زحمات او در دنیا هدر نرفت، پسرش به بهشت آمد. وگرنه اونجا کسی پدر باشد و دیگری پسر، این چنین نیست. درست است. حالا بحث شفاعت خواهد آمد به لطف الهی، که از چه گروه شفاعت میکنن، یعنی اینا همه به علاقه ماکان است. کسی که در دنیا پدر او بود، نه اینکه در آخرت یکی پدر است دیگری پسر، چون وقتی هر دو مردن و هر دو سر از خاک برداشتن، توالدی در کار نیست تا یکی پدر باشد دیگری پسر. یکی از جزئیات و فروع مسئله، خب والدین حقیقی در دنیا و آخرت محفوظ است، چون از خاک برنخواستن. اونجا انا و علیان ابا با حاضر الامبه، این درست است. اون چون از دنیا نشأت نگرفت، اون در قیامت هم همینطوره. ملت و ابیکم ابراهیم در دنیا و آخرت هست، انا و علیان ابا با حاضر الامبه در دنیا و آخرت هست. آیه 111 سوره نحل گوشه از این گوشه‌های انقطاع سبب و نسب را بیان می‌کند. می‌فرماید به این که یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، هر کس به جدال به نفع خود سرگرم است، کسی به فکر دیگری نیست. و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون، چون هر کس سرگرم کار خودش هست، بنابراین به فکر دیگری نیست، مگر نیکانن که قدرت دارن به فکر افتادها باشن، اون هم که بدون اذن خدا کار نمی کنن. بدان که اصلا فرصت ندارن به فکر دیگری باشن، فقط نیکانن که این قدرت را دارن و این قدرتش هم باید به اذن خدا اعمال بشود. می گونه مسئله شفاعت، اون که بد است قدرت این را ندارد که برای دیگری قدم بردارد. تجادل کل نفس عن نفسها، در همین بخشی که سوره مبارکه انعام می فرمود اگر کسی ایمان نیاورد یا از ایمانش استفاده نکرد، در قیامت بهره از ایمان جدید نمی برد. می‌فرماید به اینکه هیچ کسی بار دیگری رو نمی‌برد. آیه 164 سوره انعام همین است که کسی بار دیگری رو نمی‌برد. ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، که تلیعه آخرت رو طرح میکند. میفرماید هیچ باربری بار دیگری رو نمیبرد. وازره اون نفسی است که خود وزر دارد، اون نفسی که وزر و بار سنگین خود را حل می کند دیگر باربر دیگری نیست. پس هیچ باری را دیگری بر انسان نمی برد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى، یعنی وزر وازرتن اخرى که اخرى صفتی است برای موصوف محذوف، وزر نفس اخرى، وزر وازرتن اخرى. و اگر درباره ادعی آمد است که اینها لیحملون اثقالا مع اثقالهم، نه یعنی بار دیگران را میبرند، کسانی که باعث گمراهی ادعی شدند نه اینکه بار افراد گمراه شده را میبرند که افراد گمراه شده سبکبار باشند، این چنین نیست. این گمراه کننده ها هم بار خود را میبرند هم معادل بار گمراه شده ها را میبرند بدون اینکه از بار گمراه شده ها چیزی کم باشد. نفرمود ولی یحملون اثقالهم مع اثقالهم، فرمود ولی یحملون اثقالن مع اثقالهم، یعنی گمراه کنندگان گذشته از اینکه بار خود را میبرند یه سلسله بارهای اضافی هم باید ببرند چون دیگران را گمراه کردند. اما این چنین نیست که گمراه شده ها بی بار باشند، بار هیچ کسی را در قیامت دیگری نمیبرند. و اونها که گناهانشون بیشتر است لیحملوا اوزارهم کاملتا یوم القیامه است. در یه بخش قرآن میفرماد به این که اینا یه بار سنگینی میبرن چون گناه سنگینی کردن. در بخش دیگر میفرماد به این که اینا گذشته از اون اثقال خود یه اثقال دیگری را میبرن لیحملون اثقالن ما اثقالهم، یا لیحملو اوزارهم یوم القیامه. این چه نیست که هیچ کدام از این دوتا آیه تلاوت شده مقید آیه سوره انعام باشه که لا تزرو وازرتون وزر اخرى. این از اون آیاتیست که تقیید نشده و نمیشود. این چه نیست که یک باربری بار دیگری رو حمل بکند، هر کسی بار خود رو میبرد. اونا که بار اضافی میبرن چون کار اضافی کرده، اونا هم گمراه شدن هم گمراه کرده، لذا اوزارشون کامل است و اثقالی روی اثقالشون آمده است. پس این چنین نیست که لا تزر و وازرتون وزر اخرى تغییر شده باشد. در سوره مبارک ابراهیم وقتی خصیصه قیامت را بیان میکند آیه 31 میفرماید قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال، که اصلا هیچ گونه داد و ستد در اون روز نیست، هیچ گونه خلیل و حبیب و رفیق یابی هم در اون روز نیست که بار انسان را رفیق انسان ببرد، این چنین نیست. مسئله تجسم اعمال امثال ذلک در آیه بحث‌های قبل یعنی آیه 25 و 26 هم سوره مبارکه بقره مبسوطا بحث شد که کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها بحث شد. حالا ممکن است مناسبت‌های دیگر این بحث بشود. در همون سوره مبارکه نحل آیه 25 فرمود لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یزلونهم بغیر علم الا ساء ما یزرون، از سنخ اوزار دیگران هم میبرند، نه این من تبعیضیه باشد، یعنی بعضی از گناهان اونا رو میبره، این چنین نیست. هر که گناه کرد بار خود را باید ببرد. اگر کسی گمراه شد این چنین نیست که اون گمراه کننده بار این گمراه شونده را ببرد و این بیبار باشد، این چنین نیست. گمراه کننده باری دارد که گمراه شونده باری دارد که باید ببرد، منتها گمراه کننده بار بیشتری دارد. اگر گمراه شونده بدون حجت و بدون بیانه رها میشد حق با او بود، اما وقتی خدای سبحانه فرمود ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عقل از درون وحی از بیرون، لیهل که من هلکن بیانه، پس همه بعد از قیام حجت گمراه شدن. اگر این چین است پس بذر خود را با خودشون حمل کنن. بنابراین در مسئله غیبت اون هم در حقیقت عمل خود انسان است، یعنی مظلوم شدن و حیثیت انسان رفتن، این زمینه می شود در دنیا جای نقل و انتقال است، در آخرت ظهور می کند، نه در آخرت جای نقل و انتقال باشد. در آخرت می بیند به اینکه اعمال به حساب او نوشته شده، اون صاحب عمل می بیند به اینکه اعمال او در دفتر عمل او نیست. در دنیا نقل و انتقال شد، در قیامت ظاهر می شود برای اینا. پس تا الان این چنین روشن شد که در قیامت کاری که انسان با اون کار بتواند سودی جلب کند یا ضرری دفع کند در اختیار او نیست. انسان فقط به فقط در کنار سفره عقیده و خلق و عمل خود نشسته است و بس، و خلق بد داشت. فرق خواب و قیامت النوم اخو الموت این است که اون بیداریست به این خواب است، او قویست به این ضعیف است. کاری از انسان ساخته نیست که مشکل خود را حل کند. انسان فقط مهمان است، میزبان انسان عقیده اوست و خلق اوست و عمل او. حالا تتمش در بحثای بعد. والحمد لله رب العالمین.